الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان کردیم این فرمایشی را که در عروه فرمودند، عمل جاهل مقصر در صورتی که حال العمل غافل بوده باشد از تقصیرش و عمل را اتیان بکند، در صورتی چونی که اتیان کرده بود مطابق با واقع بوده باشد، اون عمل محکوم به صحت است. مثل اون صورتی می شود که جاهل قاصر عملی را اتیان بکند، ثم در حال جهلش اتیان کرده منکشف بشود که ما عطا بهی کان مأمور به واقعی او بود. و اما اگر جاهل مقصر بوده باشد و حال العمل هم ملتفت است که جاهل مقصر است، این عملش مطابق با واقع هم در بیاد محکوم به بطلان است. این را در عروه فرمود. و ذکرنا بر این که فرمایش ایشان تفصیل ما بین جاهل قاصر و جاهل مقصر لا معنا له. جاهل چه قاصر بوده باشد چه مقصر، عملی را که اتیان کرده است مطابق با واقع ظاهر بشود محکوم به صحت است. مفروض این است اونی را چو اتیان کرده است تمام محرز شده است فیما بعد، تمام قیودی که در اون عمل معتبر بود تمامی اون عمل را قیود را با عمل را با اون قیود اتیان کرده است. فقط مناقشه ای که می شود کرد ناحیه قصد تقرب است، که ظاهر عبارتش هم همینه که جاهل مقصر از او قصد تقرب صادر نمی شود در صورتی که ملتفت بوده باشد به جاب کونی جاهل مقصر. اینجا می گوییم عرض می کنیم پس این عملی را چه اتیام می کند، این را به حساب چه اتیام می کند، در جایی چه واجبش مردد است ما بین این چه قصر بوده باشد یا تمام بوده باشد. میگه حوصله ندارم من نماز را قصر اتیام میکنم، علالله بلکه واجب واقعی همین بود، این لسان جاهل مقصر است. خب این صلات قصر را اتیام میکند، اگر در واقع صلات قصر واجب بود این را به حساب چه اتیان کرد این شخص؟ لا اشکال به حساب مردم یا به حساب شیطان اتیان نکرده است، این را به حساب خدا اتیان کرده است. منتها این جاهلی که ذنب نمی کند بر این عملش صلات تمام را بعد از آنچ و اکتفا به صلات قصر می کند، یا در جایی که احتمال می دهد بعد قرائت الحمد سوره واجب بوده باشد، جمام صلات را با حمد تنها می خوانیم، علالله بلکه واجب واقعی همین از شیطان کرده ایم، این جاهل مقصر زور است. بعد اگر چشم بشود در این جنه واجب واقعی همون قرائت حمد بود در رکعتین اولتین و سوره وجوبی ندارد، این چشم شد اونی را که اتیان کرده به حساب خدا اتیان کرده است، منتها اکتفای با اون صلات کرده است و احتیاط را ترک کرده است، این تجری در ترک احتیاط است و در ترک ذنب صلات تمام است، در او تجری کرده است بر خداوند متعال. نظر ایشان عملی این است که ظاهر مقصر متجلیست به عملش و قصد قربت موجود نمی شود. ما این تجری را قبول می کنیم ولیکن تجری در عمل نیست، تجری در ترک آن زمان عمل آخر از شما او احتیاط می شود و واقع اتیانش احراز می شود. تجری در اوست، عمل صحیح است. و بدون جهت یه نقضی به ایشان عرض کنیم ببینیم شما چه می گویید، تصدیق می کنید یا می جید این نقض درست نیست. ایشان و غیر ایشان گفتن در حال صلات که انسان مصلیست نماز می خواند شکی برای او حاصل بشود، چون شک در حکم اون شکی را نداند. مثلا فرض کنید بعد از اینکه ذکر سجود ثانی ذکر واجب را گفت شکی کرد که ما بین دو و چهار، خب نفهمید باید چه کار بکند، وظیفش چیست. اونجا اینجور فرمودند، ایشان هم دارد دیگران هم دارد، گفتند این شخص باید بنا بگذارد بر احد طرفین که احتمال میدهد اون طرف صحیح بوده باشد و نماز را تمام کند، حکمش را یاد بگیرد. اگر اون طرف ایش بنا گذاشته و اتیان کرده وظیفه او بود، صلاتش صحیح است. خب اگر این زور نبود نمازش را باید آغده کند دیگر، نه وظیفه این است که صلات را، این فتوه را دادند. خب این کسی که شکیات صلات را یاد نگرفته ظاهر قاصر است یا مقصر. نمی گوییم قاصر پیدا نمی شود ها، ممکن است برای این که یاد گرفته باشد وقتی که نماز خود یادش رفت قاصر است، ولی ولیکن مقصرش هم می شود که یاد نگرفت که نوع مردم هستند، شکی حاصل شد. اونجا باید شما قید بزنید در صورتی که تعلم کرده بود و یادش رفته بود و ظاهر شد آنی که بنا گذاشته بود، یه دو سطر دیگر باید اضافه کنید، اون وقت ظاهر شد که مطابق با واقع است کافیست، ولی شما باید با چی دملش باطله، چه مطابق با واقع بیاد چه نیاد، چون که ظاهر مقصر است دیگر. خب شما که نمیگویید، نگویید که این قادر به تعلم نیست در اون صلات، در اون وقتی شک کرده، چون جز قطع کردن صلات واجبی حرام است، احتمال میدهد که نه این صلات صحیح بوده باشد و اون طرفی که بنا میگذارد صحیح است، قطع کردنش حرام است. خب شما این را که نمیجید، گفتید ظاهری که مقصر است و در حال العمل غفلت ندارد از تقصیرش، ملتفت به تقصیرش است، اما از این که در اون وقت متمکن بشود یا نشود عبارت شما مطلق است، از اون سر این زور فرموده و نزای رزاقنش بدان جهت اینی که ایشان در ما نحنفی فرموده است جمان نمی کنم خودش هم ملتزم بشود در مسائل. بله بله سوالی مقصرت یاد نگرفته دیگه، یاد نگرفته وظیفه است، تجلی چه بیجه. لا اله الا الله، تجلی معناش این است که تجلی کرده است به ترک تعلم دیگه، ملتفت است بر این جد این نماز خود ما این شک خودش تجلی است، چون که یاد نگرفته حکمش را، عمل فرمودن تجلی می شود. اون عدم ذنب تجری می شود او را ما گفتیم، ولیکن ایشان می گه عمل تجری می شود. خود ایشان می گوید که عمل تجری می شود و قصد قربت حاصل نمی شود. چرا؟ عملی را احتیان کرده است، احتمال می دهد این عملش خلاف شرع بوده باشد، بنایی بگذارد به طرفی که ابطال صلات است، خلاف شرع است، جرعتن مولا و ترک تعلم کرده، این قطعش حرام است، احتمال میدهد اون طرفی که بنا گذاشته قطع صلات بشود،
این چه بنا گذاشته بر دو رکعت دیگر میخواد بخواند متصلتن، احتمال میداد این قطع صلات بشود. چاره ندارد. دیدی فرار کردی؟ این مقصر است، یاد نگرفته. قبول بس همه قبول، من اوله الى آخره قبول است. به دل جهت در ما نحنفی لا اظن که ایشان خودش ملتزم به این فتوا بوده باشد، چه عمل جاهل قاصر مقصر در حال العمل. بله، ولو مطابق با واقع ظاهر بشود محکوم به بطلان است، در صورتی که ملتفت بشود حال العمل که جاهل مقصر است خودش هم نمیتواند ملتزم بشود. خب کلام این است که چشم بشود که مطابق با واقع است. همه اینها در جاهل قاصر و مقصر این است که چشم بشود مطابق با واقع است. عرض کردن این کشاف مطابقت با واقع، این کشاف هم وجدانی، یعنی چیچه بر آمی متعذر است. لایش مورد شازی پیدا بشود که بگوید من چنان عقیده دارم به این آقا، هرچی بگوید لوح محفوظ هم بود است. چون به ما پیدا می شود در عوام این زورش خاصی که یه عقیده خاصی بر یه مرجعی پیدا می کند که از او تقلید شده است. چند بعضی ها را ما دیدیم، توجه کردید که یقین دارد این هر چه گفته است لوح محفوظ هم همینه، او خب اون یه مطلب دیگر است و او هم خلاف این فرض است که این شخص فرض کنید فعلا عملی را اتیان کرده بلا تقلید. و اما نوعا این کشاف به واسطه فتوای مفتی می شود که فتوای مفتی علم نیست به واقع حقیقتا و وجدانند، غایت هم علم تعبدی است. اون وقت بحث واقع می شود آیا در این کشاف مطابقت یا این کشاف عدم مطابقت ملاک فتوای و مفتی است که این شخص حین العمل مکلف بود به فتوای او عمل کند، چون که عالم زمان او بود در حال العمل. الان که 10 سال گذشته است از اون عملها، فعلا اعلم زمان کسی دیگری هست و باید از او یاد بگیرد حکم مسئله را، این فتوای این را باید ملاک مطابقت آن عمل و عدم مطابقت قرار بدهد یا فتوای او را. عرض کردم بر این جرب به ما یکال چون فتوایی چون شخص در زمان عمل مکلف بود چه فتوای او عمل کند، او ملاک است، تو جهدت در اون زمان او بود در حال لمن. او واقعی که مبتلا شده بود، حجت در اون واقع و استنادی که در اون واقع براش لازم بود فتوای اون مفتی بود. اگر اون فتوای مفتی مطابق بشود با اونی که نتیان جرده، چند لئی مجزی بشود. ولیکن ذکرنا، ولی در بحث اجزا هم گفتیم معنا را، چون او اساسی ندارد. فتوای و مفتی در وقایعی برای او حجت بود و باید با اون چیز، با اون فتوایی که از عملش را تطبیق بدهد، در زمان ابتلا بود، چون در زمان ابتلا باید عملش را با او تطبیق میداد. اگر تطبیق میداد معذور بود، اگر فتوای او مخالف با واقع در آمد. او گفته بود قصر لازم است، اینم قصر تیان بیچرد معذور بود. و اما اگر استناد به او نکرده بود، الله عملی را تیان کرده بود یا برخلاف واقع تیان کرده بود، ولو فرض کنید فتوای او هم، توجه کردید فتوای او هم مخالف با واقع بوده باشد، یعنی اون هم قصر گفته باشد، اینم قصر خونده لا مستندن، این شخص یوم قیامه معاقب است که صلات قصر را اون روز سرا، صلات تمام را اون روز سرا اتیان نکردی و واقع را سرا اون روز امتصال نکردی. اگر مستند به فتوای او بود عذر داشت، این شخص هم که مستند به فتوای او نبود عذر ندارد. اما نسبت به تدارک اون صلات فیما بعد از آنچ، چه وقت تدارک بالفعل است، اون فتوا اثری ندارد. در این تدارج باید رجوع بکند به ستیز، رجوع بکند به اون مجتهدی که فعلا در تدارج و عدم تدارج به اون مستند باید بشود. بدون زد رجوع به این جرد، گفت چی نه قضا بکن نه کار دیگر بکن، نمازی که فرض کنید آن روز تمام خواندی کافیست. ولی اون مفتی میگفت کس را این بدون جهت روز قیامت اگر توجه کردید صلات قصر واجب بوده باشد، چون مفتی گفته بود این معاقب نیست چه چرا قصر را تدارش نکردید، اون واجب واقعی فوت شده بود، میگه این گفت تدارش نکن. فقط ایگابی چی میشود این است که اون روز چرا تمام بله فرض کنید قصر تمام را نخواندی، اگر اون مفتی فتوا داده بود به تمام این قصر خود نبود از پیش خودش، یا فتوای اون مفتی هم مخالفه با واقع بود اون زمان، واقع را امتصال نکرده بود اون روز، به ترک ایگاب می شود، به ترک واجب واقعی در اون روز. او قابل تدارش نیست، مسئله اون تجردیست، مسئله تجردیست قابل استحقاق بلی تدارش نیست. و اما این معنایی که هست، این معنا چرا قضا نکردی؟ گفت قضا نکن. اون آقا فرموده بود بر این چین من اول خبز دارد، همه اینها میتی مرده است، توجه کردید اموالش همش تعلق داشت به اونها، خبز همش ارواح بود که همش اعیان ارواح بود و هیچ کدام را تخمیز نکرده بود. اون آقا می گفت اون وقتی که اعلم بود این بمرد مورس به برسل ازید، گفت باید مالی را که مورس به دست آورده و در ید مورس به اعیان خمس متعلق شده است، اون اعیان اگر به برسل ازید برسل باید اخراج خمس را بکنند و الال حلای از روز تصرفی. توجه کردی این شخص هم پدرش مرد، مورسش مرد، به اون فتوای آقا هم که اصلا نمیدونست اعتنا هم نکرد. توجه کردی یا نه اعتنا نکرد میدونست یا اصلا فتواش رو نمیدونست، اونم والا همین زور تصرف کردن. اینها خود اعیان باقی است، آسونجه باغ بود، ملک بود، زمین بود، خونه بود، باقی است. الان رسیده است، توجه کردید به یه زمانی چه ملتفت شد که با من تا حال تقلید نکردم، آخه چه بلاییست به سرم آوردم، رساله را آورد، رساله اون آقا را ببینم گفته خمس بده، این آقا هم چه فعلا هست اعلم است، این چه میجد دید برای این چی نگفته خمس لازم نیست، به این شخص لازم نیست خمس بده. چرا؟ بنابراین چه الان این اموال باید تخمیز بشود یا نه، این واقعه واقعی است که باید به این عالم رجوع کند. فعلا بدون جهت چون که باید به این رجوع کند، این هم بیجه خمس ندارد دیگه. این میگوید که اگر در ذمه میت خمس بود او را باید ورث از ماترش خارج کند، چون که دین است. و اما اعیانی که تعلق به این خمس تلف نشده باشند باقی بمانند، بر برسه چیزی نیست و میت هم دین ندارد، چون که خمس در طرف نشده که دینی بشود و بر برسه لازم بشود، این هم خوشحال میشود عمل میکند. خب الاحازا تدارک وقای اصابگی وقای ایست که باید به این دومی رجوع کند، تدارک امری ایست که بعد ما ابتلا پیدا میکند. و اما اون وقایعی که قد این گذر توجه کردید، منتها اینجا یه مطلبی بود که سابقا گفتیم، سابقا خوب وقایع را امتصال کرده بود به طبق فتوای مفتی، توجه کردید اون مفتی میگفت چی نه اینها خمس ندارد، مالهایی هیبه شده بود به انسان، اون مفتی رحمت الله علیه میگفت چی اینها خمس ندارد، این هم خمس نداده اونها را صرف کرده مصرف کرده از بین رفته است، توجه کردی. بعد آقای دیگری اعلم شده است، از او تقلید کرده که میگوید نه مالی که به انسان هدیه بشود خمس دارد اگر زایده بر معونه سنش شد. او به فتوایی توجه کردید خمسها را نداده دیگر، تلف کرده است. این آیا باید فعلاً و وقایع اون خمسه‌ها را تدارج کند یا نه؟ این مسئله اجزا بود سابقاً گذشت. اونهایی که مثل ما عرض کردید ملتزم به اجزا شدید، عملی را که سابقاً بر طبق فتوای مفتی عمل کرده است، بعد بله توجه کردید مفتی ثانی بر خلاف او گفت، به سیاه و سفید نگاه نمی شود نسبت به اعمال ماضیه، آنها گذشته است. مگر اینکه موضوعش باقی بماند، مثل حیوانی که ذبح کرده بود با اون فتوا باقی بماند، صابی که یه دفعه شسته بود الان باقی بماند از نجاست مرد، که موضوع باقی بماند. ولیکن عقود و ایقاعات و امثال ذلک و آنهایی که این قضا و عباداتی که این قضا و بر طبق فتوای او اتیان کرده است، توجه کردید اون غسله ها را که غسله بله انزوری اتیان کرده است بنا به فتوای او، نه اونها تدارکش لازم نیست. بله اگر کسی قائل به اجزا نشد در اون مسئله، گفت نه اجزا نیست باید تدارک بشود، اون وقت موضوع تدارک پیدا می شود، باید فتوای این را ملاحظه کند، بر طبق فتوای این تدارک کند. هذا کله فی هذا المسئله. یک کلمه بگویم، عمل الجاهل مقصر در صورتی چون عمل مطابق با واقع باشد فی علم الله، مطابق با مسکت تکلیف است، صحیح است، ولیکن تا مادامی که جاهل هست عقل حکم می کند باید تحصیل عمل درست کنی، تحصیل عمل بکنی، شاید واقع انزول نشد. رو این حرف اگر تحصیل امن نکردیم تجریست، اعمال مطابق با واقع است، تحصیل امن نکردیم تجری کرده است، تجری استحقاق و قوت می آورد و منافات با قصد تقرب هم ندارد با اون عملی که تیان جرده. و اگر تعلم کرد دید نه مطابق با واقع است و عدم تدارکش به جهت این جهت جدید اعمال احراز شرط مطابق فتوای مستهلی است که فعلا ما او رجوع کند، تجری هم منتهی می شود. چون که الان که بعد از این تدارش نمی کند، چون که گفت تدارش لازم نیست، واقع همون است که اتیان کرده ای. هذا کله، تمام کلام نافی هذا المسئله. بعد صاحب و قدس الله نفسه شریف مسئله دیگری را عنوان می فرماید، می فرماید لا یجوز تقلید المفصول مع وجود الافضل علی الاحوال. اگر مجتهدی بوده باشد عالم، یه مجتهدی بوده باشد غیر عالم، جایز نیست علی الاحوال که انسان مجتهدی ول را تن مجتهد افضل را ول کند و تنها بگذارد، از این مجتهدی که مفصول است و غیر عالم است از او تقلید کند، این جایز نیست. کلام تارت هم فرض می شود در جایی که عامی اون شخصی که عامی است می داند که این عالم و غیر عالم هر دو یه جور فتوا می دهند. دیده رساله هر دو تا را توجه کردید، باب طهارت را دیده است هم در رساله و هم در رساله ای، دیده در باب طهارت هیچ خلافی ندارند، یا در صلات هیچ خلافی ندارند، در مسائل که مبتلا می شود بورها عالم با غیر عالم تنافی نداره. اگر مراد و فرمایش ایشان این است که احوت این است، در این صورت هم چی یکی مهرز است، خودش عامی می داند چون یکی اعلم است، این یکی نه اعلم نیست، این مفضول است. ولیکن فتواها متفق هستند در این صورت اگر مراد ایشان این بوده باشد که واجب است علی الاحوت، چون ایشان در تقلید علم احوت فر بود، اون جایی که سابقا گفت یجب تقلید علم علی الاحوت، اینجا بفرمایند برای این که همون احوت وجوبی در صورت علم به پاک هم زاری است، باید یکی را تقلید میکنند. خب اون وقت واقع میشود کلام بر این که چه دلیلی هست در صورتی که هر دو متفق هستند، چه دلیلی هست که باید اصلا یکی را تقلید کنند؟ چرا جایز نباشد برای این که هر دوتا را تقلید کنند؟ هم قربان این آقا هم قربان اون آقا، هر چی گفته و اون گفته من عمل میکنم، که تقلید هر دوتا را میکنند. مثل این فقیه میبیند در اینجا در یه مسئله که تتبع میکند در فقه، میبیند دوتا روایت صحیح است، یکی را زراره از امام صادق علیه السلام نقل شده است، یکی را محمد ابن مسلم نقل شده است. دوتا روایت هر دو مضمونش هم یه چیست. وقتی که مضمونش یه چیز میگه هر دو روایت حجت است دیگه، و عمل به هر دوتا میکنه، نه به مضمون من حیث المضمون، نه کل واحد این خبر سگه است، کل واحد این حجت است. میگوید و یدل علا زالک کتاب فکر که میلیسد، میگوید و یدل علا ما زکرنا و علا ما افتینا صحیح حتی زراره و محمد ابن مسلم، به هر دوتا اعتماد میکنه. باید عقلی میگفت باید انسان همین زور است دیگر در عملش، چه عمل مجتهد هم عمل خودش هم افتاش، چون جفتاش هم عمل است. مجتهد در عملش باید مکلف در عملش، یا باید مستند به اجتهادش بشود، یا مستند به احتیاط بشود، یا تقلید. آمی هم میگوید چه؟ من این عمل را اتیام می کنم، صلات را در این سفر قصر می خوانم به جهت فرمایش این آقا و اون آقا. این چه فرق دارد؟ چه دلیلی داریم در این صورتی که فتاوا توجه کردید متفق بودند و مجتهدی متعدد بودند، ولیکن فتواشون در مسئله و در مسائل یکی بود، متحد بود؟ چه دلیل داریم که اصلا باید از یکی تقلید شد؟ اونی که ما دو تا مرحله نداشتیم که پیریزی کردیم، یه مرحله مل امتصال بود که عقلی میگفت در مقام امتصال باید مستند داشته باشی. خب عقلی میگوید چه مستند است؟ دو هر دو فتوا بشه، هر دو حجت است دیگه، چون هر دو حجت هستن، هر دو را بله، هر دو فتوای هر دوتا، هر بله فتوای هر دوتا تعلم از هر دو از عالم است، هم از این عالم یاد گرفته هم از اون عالم گرفته، مستند اون نیست که از اونها یاد گرفته است. یکی این مرحله بود، یکی هم مرحله ای چه بود؟ مرحله ادله وجوب تعلم بود. گفتیم ادله وجوب تعلم هم مفصول هم فاضل هر دوتا را میگیره. هر کسی که عالم به معالم دین است از او یاد بگیر، هم زید را میگیرد، هم امر را میگیرد، هم یونس بن عبدالرحمن را میگیرد، توجه کردید، هم غیر یونس بن عبدالرحمن محمد بن عمیر را میگیرد، هر دوتا را میگیرد. تنافی نیست در فتاوای اونها که تعارض بشود، اطلاق به همه شامل است. مثل خبر سگه به او رجوع به خبر سگه و به خبر سگان، چه جوری که هر خبر سگه را میگیرد خبرها متعدد بشه و مدلولشون یکی بشه همه را میگیرد، این ادله رجوع به تعلم هم تعلم از هر کدام توجه کردید، تعلم از هر کدام تعلم معالم دین است. بدون زیاد از این یاد گرفت، از اون دیگری هم یاد گرفتید، همون شی است. یا هر دو در یه مجلسی توجه کردید، یه کتابی بود توجه کردید، یه کتابی بود یا یه مجلسی بود، هر دو من گفتم، اما هم از پرسید از این هر دو آقا نشسته بودن، هر دو یه جور جواب دادن در یه زمان. تعلم از هر دو تاست، تعلم از مضمونیست تا تعلم به کل منهماست. چون اسناد کسی اگر بگوید که اول از یکی یاد گرفت دیگر دیگری دومی تعلم نیست، صدق تعلم نمی کند، نه در یه زمان یاد گرفته است، اون اشکالی ندارد. پس بدون جهت در ما نهدفی اون ادله بوده باشد، اون ادله نمیگوید یکی را اسم ببر از او یاد بگیر، نه من از مخصوم یاد میگیرم، از خارج میدانم که در فتاوا اختلاف ندارند اینها، این مشهور است که اینها در فتاوا اختلاف ندارند، ولیکن اول من نمیدانم اون فتاوا چیست، رجوع میکنم اول از مخصوم میپرسم چه دلیلی هست که جایز نیست، کدام دلیل است؟ بدون حدن و نحرفی این اینا که ایشان فرموده است لا و تلهو که تقلید کند، یه اصلا از یکی تقلید کردن لزومی ندارد، میتواند تقلید از هر دوتا بکند و از هر کدام بکند، نه از مضموم حیث المضموم ها، او اعتباری ندارد، اعتبار فی کل منهما است، بدون زهد بر این که وجهی ندارد این فتوا در جایی که آمی احراز کند اتفاق اینها را در فتوا، یا علم به مخالفت نداشته باشد، چون که سابقاً گفتیم اطلاقاتی که هست شامل می شود در صورتی که انسان احراز مخالفت نکرده است، ولو اجمالاً و اطلاق عدله ای که تعلم یاد بگیر از یونس ابن عبدالرحمن، ولو احتمال بده از کسی دیگر بپرسی توجه کردید او برخلاف این بگوید، فرقی نمی کند. بله شما چه می فرماید؟ چه ربطی به محبث دارد؟ بله چرا تصویر نیست؟ هر دو دیوانه شدن لازمه الله، هر دو یه شب مردن یا تدریجاً مردن، چه ربطی دارد به مسئله ما؟ پس عرض می کنم بر این که بناس مربوط ها را بگوییم، ولی بدون جهت در ما نحنفی هیچ از در ما نحنفی، بله عیب ندارد، یه چیش مانده دیگه، دوتا مرد الان باید رجوع به غیر بکنه، شیخ را مهلت بده بحث کنم. عرض می کنم بر این که در جایی که اتفاق معلوم بشود یا مخالفت محرز نشود، اون از هر کدام میتواند تقلید کند، و اما در جایی که اختلاف معلوم بشود ولو اجمالا، چینه ها هم دیگر را قبول ندارند در فتاوا، فتوای این برخلاف اوست و فتوای اون هم بر اون خلاف است، با اون کوچی نبینید و مفصولیش نگاه نکنید، فتوای خودش را برخلاف فتوای علم قرار داده است. در این صورت بله گفتیم دلیل داشتیم که باید علم را اخذ کند، این معین است، علم را باید اخذ کند و به قول او عمل کند، قول غیر علم مجزی نیست، چه ندر ندر مقام تعلم، چون که قول او فتوای او علم نیست با بیتونه خیلی مخالفت علم، نه با چیزی که هست، نه در مقام تعلم نه در مقام استناد، عقل میگوید که به حجت باید مستند بشوی، مستند به فتوا بکنی، فتوای معتبر، بعد از این که فتوای غیر عالم معتبر نشود، استناد به فتوایی که هست در مانندوی استناد به فتوا ندارد. هازا کلهو در این مسئله و سابقا تفصیل بله به توضیح و تکمیل همه در مسئله تقلید علم گذشته است که مواردی که باید به اون خارزو کنند. بعد ایشان در اون و مسئله آخر را می فرماید، مسئله آخر می فرماید بر این که اون کسی که به او صدق عالم به حکم صدق می کند ولیکن تقلید از او صحیح نیست، اون عالم به حکمی تقلید از می جایز است چه اجتهاد داشته باشد، علم به حکمش علم اجتهادی بشود. فرض کنید یه نفر مجتهد نیست، هستند دیگر هم در اهل علم هستند هم در غیر اهل علم هستند، خودش مجتهد نیست ولیکن اون مسائل دینی را پاچ و پاچیزه از فتوا، بله از فتاوا میداند، فتاوا را بله توجه کردید، فتاوا را میداند، احکام را و وقایع را میداند، روی تقلیدی که فرض بفرمایید فرض کنید تقلید صحیحی چرده است،
رو اون حجزتی که پیش خودش است احکام و وقایع را می دانند. آمی می گوید بر اینجا من از این تقلید می کنم، هر چی گفت در مسئله به او عمل خواهم کرد، ولی باید او را چی گفته است، چی فتوای چیست یا چی نیست من به اونا کار ندارم، این هر چی گفت من به این عمل خواهم کرد. ایشان می فرماید تقلید یعنی وزرم را به گردن این خواهم انداخت یا من قیامه، هر چی گفت به این عمل می کنم. ایشان می فرماید چه تقلید از این شخص چه عالم است ولی چه مجتهد نیست، علمش از روی اجتهاد نیست به وقایع، تقلید از اون مجزی نیست. این روز قیامت اگر بر قول او عمل کند و قول او مخالف با واقع بشود، نه او نه او مسئول است، توجه مسئول خودشه، وزرش به گردن خودشه، زاید نیست این زور تقلید. این را باید یه خورده وا کرد چه مرادیشون از این مسئله چیست. خب اگر عالمی بوده باشد که علمش را از روی تقلید صحیح کرده است و شخص احراز کرده است که تقلید او تقلید صحیح است، بدون تقلید صحیح او توجه کردید ولی حکمی را نمیگوید به دیگری، خب اگر از او یاد بگیرد این در حقیقت تقلید با اون کسی است که او کس تقلید کرده. من اسمش را نمیدانم، او خودش میداند، من عمل میکنم به فتوای اون شخصی که او از او نقل میکند و به من بیان میکند. اگر این باشد این عیبی ندارد، چون اسمش را دانستند که اسمی نهایت الله چیست، توجه کردید سید است، شیخ است، پیر است، جوان است، کجا ساکن است، اینا معتبر نیست. این بما این که می داند فتوایی را که این نقل می کند فتواش ان حجت هست، می تواند به اون چیزی که از او بپرسد، به اون صاحب الفتوا هر چه هست اطمینان دارد دیگه، اون در حقیقت تقلید مجتهد می شود. یه وقتی این است که اون شخص می گوید من مجتهد نیستم، مجتهد این زور می گوید، ولی اگه من مجتهد بودم این زور می گفتم، توجه کردید من مجتهد بودم این زور میگفتم، این نمیتواند تقلید به گفته این بکند، این درست است، چون این عالم نیست، علمی نیست اصلا. من این زور مجتهد بودم این زور میگفتم، چین علمی نیست. بدون جهت در مانحنهی اگر مرادیم بوده باشد، بله، یا فرض بفرمایید شخصی تخیل اجتهاد میکند، جزو کرده به وسائل اینا در هر یه مسئله یه فتوایی میگوید، خودش به تخیل این جن اجتهاد دارد، ولیکن ما میدانیم مجتهد نیست، به فتوایی نمیشود در مسائل عمل کرد. اگر مراد این باشد اینم درست است، بلکه دلیل ندارد به اعتبار او. آنی که ما دلیل داشتیم اون کسی که یعلم به حمل شایع معالم الدین را بداند، آنی که میداند یعنی مقتضای حجت شرعیه را که مدار که احکام است و شارع به اونها اعتبار داده، یا بعضی ها اعتبارش ذاتی است چون جمعی فی دل بیمیدستانی است، اون شخصی را ارضا شده است که به او یاد بگیر. و اما اون کسی که رو تقلید فهمیده است یا تخیل اجتهاد کرده است یا میگوید مثل عوامه ها پیدا میشه من مجتهد بودم این زور میگفتم، یا اینها یا علمی نیست تا خیالات هست توجه کردید، یا علم به معالم الدین نیست توجه کردید از اون طریق معروفه. بعد ایشان میفرماید چه واجب است بر عامی، بر عامی تقلید بکند از اون عالمی که مجتهد بوده باشد، و مگر و تقلید کردن از مجرد العالم چه مجتهد نیست جایز نیست، بلکه بر اون عالمی که مجتهد نیست بر او واجب است تقلید کند. اون عالمی که خودش مجتهد نیست بیچاره نمیداند چه مجتهد نیست، به زلالت افتاده
یا کسی او را به زلالت ناتجه نه خودت رسیدی به مرتبه ایتصاد برو هرچی فهمیدی بخون یا خودش زال است یا کسی او را به زلالت ناهده است این شخص تشریف واقعیش این است که باید از مستهدی چست رجوع کند اون کسی که استاد فعلی دارد از او یاد بگیرد به سایر شرایط و اما اون جاهلی که خودش ملکه استنباط را دارد او می تواند رجوع کند به مستهد فعلی و به فتاوای او عمل کند یا اونج خودش باید استاد فعلی بکند قد تقدم الکلام فی ذلک و ذکرنا بعید نیست زایز بشود اخصم به اطلاقات باب که از یونس ابن عبدالرحمن بجی ولی اون شخص میتونست از خود امام بجیرد و از کلام امام استظهار کند حکم شهر ایران اطلاق دارد بدان جهت اون معنا را ما تجویز کردیم و گفتیم بعید نیست والحمدلله رب العالمین کلام واقع می شود کلام یگه فی ترک اللتی یه رزبه ها اجتهاد و مجتهد او اعلمیتو انشاءالله تعالی.